زمانی که دارد این شهر صنعتی شکل میگیره، در همون زمانی که در واقع تمام نظریه پردازا دارن روش نگاه میکنن، میاد یک کتاب رو انتشار بده به نام تباین‌ها، کنتراست. و در این کتاب تباین‌ها کار حیرت‌آوری میکنه، کاری که شاید مثلا شاید ما میتونستیم میکردیم بعد نبود در جایی مثل منطقه. خب مال ما حیرت انگیز میشود به این ترتیب که میاد دو شهر رو میگیره، یعنی چند شهر رو میگیره در سال 1400، یعنی درست عبور از قرون وسطا به رنسانس، و در 1800 که خودش داره در واقع حضور داره و میبینه که در واقع این دو شهر، شهری 1440 بوده و 1840، اینها دیگه اینها با هم دیگه چه چیزایی دارن، چه تفاوتی پیدا کردن، چه عنصری به جای چه چیزی نشسته است. اینها رو از طریق گراور، از طریق طراحی به دست میاره، یعنی ایلوستراسیونه. نگاه میکنه که مثلا چگونه به جای کلیساها و نمازخانه ها ایستگاه‌های گاز که قرار گرفتن، یا چطور مثلا زندان کلیسا تبدیل به زندان شده، یا چطور کلیسا تبدیل به یک مکانی برای تولید برق شده یا نمازخونه. یعنی میاد اینو مرتب نگاه میکنه و بقیه جاها که چگونه مسکن تبدیل به در واقع انبار شده، کاری که تو ایران هم میشه کرد واقع اگر یه روزگاری کسی علاقمند باشه. و در واقع با این نگاهی که مطرح میکنه صحبت میکند که چگونه در واقع چیزی به نام هنر و چیزی به نام اخلاق هنری از میان رفته. یعنی در صحبت میکند در انطباق هنر معماری با آن چیزی که ساخته میشده و در بیتفاوتی در واقع ساختمان امروز، منظور 1840، با آن بنایی که وجود داره. و حیرت آور است که در واقع وقتی که اعلام میکنه، ببینید جمله‌ای که میگه و جمله‌ای است که بعدها فونکسیونالیست ها این جمله رو ازش زیاد استفاده میکنن و در واقع میگوید بزرگترین معیار زیبایی در معماری تطابق فرم با عمل کرده. این پوژن داره میگه که بعدها ببینید فونکسیونالیست ها با این قضیه چیکار کردن، نوگراها. این در واقع پوژن میگه، میگه کلیسا با معماریش خانایی داره، مسکن با معماریش خانایی داره، کارخانه با معماریش خانایی داره. یعنی هر چیزی در واقع هر عمل کردی که وجود داره با معماریش هست و مقایسه میکنه در واقع اتفاقی که در سالهای در شروع شکلگیری شهر صنعتی افتاده و میگوید به همان اندازه که در آثار، در آثار فنی ما پیشرفت داشتیم، در هنر و اخلاق عقب رفتیم. این بحثی است که پوژن باز میکنه به طور جدی و بلافاصله بعد از اون شاگردش و کسی که از اون داره الهام میگیره راسکین هست که وارد بحث میشه و بحثی که تقریبا خانم نکات عمدش رو گفتن، منتها آن چیزی که راسکین مطرح میکنن این هست که چگونه میتوان از طریق نقاشی، چیزی که بعدها باز مدرنیست‌ها ازش استفاده زیاد میکنن، چطور میتوان از طریق نقاشی، از طریق ایلوستراسیون دوباره به شهر قدیمی دست پیدا کرد. و در اینجاست که راسکین بر هماهنگی در واقع سبک صحبت میکنه. در اینجا صحبت از این میکند که نمیتوان به التقاط گرایی، میدون التقاط گرایی یکی از، یا اکلکتیزم یکی از اصول جدی شهر صنعتی در شروع شکلگیریش هست و راسکین به این اکلکتیزم هجوم میبره. این که در واقع التقاطی که وجود دارد بین بناها، بین معماری، بین ساختمون، اینها رو مورد هجوم قرار میده و اینها رو ضد فرهنگ تلقی میکنه. و به همین دلیل هستش که کتاب هفت مشعله معماریش رو می‌نویسه که من فقط اشاره میکنم اون هفت مشعل چه چیزها هست که سکریفایس هست که به نام مال تو فارسی ما باید میتونیم بگیم از خودگذشتگی واژه عربیش میشه ایثار، دروس هست یا حقیقت، یعنی میگه اینها در معماری وجود داشته، در معماری گوتیک باید اینها رو دنبال کرد. پاور هست یا قدرت که در واقع معماری با قدرت بیان میشده. بیوتی یا زیبایی، لایف یا زندگی، مموری یا خاطره و اوبیدیانس یا در واقع سرسپردگی، اون چیزی که در معماری کهن ما وجود داشته، اون چیزی که وفاداری، اون چیزی که اطاعت، در واقع این معماری این هفت خصلت رو داشته، نشان میدهد که معماری لرانسنت این هفت خصلت رو نداشته و هجوم میبرد در واقع به معماری سنتی. راسین هیچگاه یک ایستگاه قطار رو یک اثر معماری نمیداند، نشناخت، هیچ وقت نشناخت. یا فرض فرمایید وقتی کریستال پالیس ساخته میشه در لندن که یکی از مظاهر در واقع تمدن صنعتی است، راسین وقتی بازدید میکنه از کریستال پالیس میگه که این یه گلخونه است که میخوان توش خیار پرورش بدن، این برمان معماری قبول نداره. درون و برون در معماری برای راسین معنا داره، در حالی که در معماری وجود، در معماری سنتی این وجود نداره. و بعد اون کار جدی که وقتی در ادینبرو میره، این بسیار مهم هست، در ادینبرو که بازدید میکنه، این کتاب هم احتمالا اشاره بهش شده، وقتی که شهر جدید ادینبرو رو میبینه، شهری که امروز شما برید که از زیباترین شهر هاست، ولی در مقابل شهر قدیم ادینبرو اون هم زیباست، اما دوتایی کنار هم نشستن، شهر جدید ادینبرو رو در واقع راسکین شبکه شطرنجیه و تبعیت نمی کنه. دوستمون گفتن که در واقع از طرفدار معماری سازمند بود، طرفدار چمخم بود. وقتی که نگاه کنه به ادینبرو، ادینبرو رو به زندان تشبیه میکنه و در واقع شبکی شطرنجی ادینبرو رو به عنوان اون شبکه هایی که اون میله های زندان برمیگردونه و اون بحث زیباش رو باز میکنه، شطرنجی، شطرنجی و باز هم شطرنجی. اینان زندان های تن نیستند بلکه گورهای روانند، یعنی میاد بگید این شهر که شما میشه انسان ها از داد روانی درش گرفتار میشن. نکته مهمی که در واقع پروژن و راسکین و بعد موریس، در واقع موریس رو که صحبت نمی کنه ولی موریس در واقع پایه‌گذار ترکیب صنایع دستی و صنعت هست، کسی که در واقع این دو رو با هم می‌بینه، در واقع تفکرات موریس که خودش یک بیش و کم فرهنگی راه هست، بعد می‌بینیم در ورهباند و در باهاوس به چه صورتی از طریق مدرنیستا مورد بازخوانی قرار میگیره. خب این در واقع یک جریانی ایجاد میشود که در قرن 19 که میبینید دارید آرام آرام ازشون صحبت میکنید، که این جریان در واقع میتوان گفت در واقع نظریه پایه‌ای نظریه های قرن 20، یعنی آن چیزی که در قرن 19 مدون میشه که به نظر خواب و خیال میاد، به نظر تخیل میاد، همشون نگاه کنید داریم میریم جلو همینطور. این وقتی که به قرن بیستم میرسیم میبینیم چقدر نظریه های قرن بیستم سیراب شدن از این نظریه هایی که در قرن 19 هم شکل گرفته. الان کروپتکین هم باز بحث شده کنیم همین داستانه. کروپتکین چیکار میکنه؟ کروپتکین جغرافیادانه، متوجه هستین؟ کروپتکین داره نگاه میکنن به آن چیزی که از طرف سوسیالیست ها ارائه شده به عنوان فلانستر، از طریق فوریه، به عنوان خانه های انفرادی از طریق پرودون، به عنوان آن چیزی که مارکس و انگلس به عنوان سوسیالیسم علمی صحبت میکنند و در واقع آمال اون جامعه اون روزگاران، اگر شما در واقع بخواییم به نوع دیگری بگوییم، یک جامعه متولد شده سرمایه دار، جامعه که دارد در واقع بحث سنگین روابط تولیدی سرمایه داری رو مطرح میکنه و در واقع در این جامعه که اگر تز باشه سگانه هگلی، یک آنتیتز مطرح میشه که این آنتیتز در خود این جامعه بیرون میاد. به عبارت دیگر آن چیزی که به عنوان تفکر بورژوازی قرن 19 هم قرار میگیرد سوسیالیسم است، اجتماعی گرایی. و در واقع این که در مقابل این سنگینی که داره پیش میره به وسیله سرمایه‌داری، برابر نهادش سوسیالیسم بیرون میزنه که هر دوشون هم پایشون در سن سیمونه، هر دوشون تفکر سن سیمونی در پشت هر دو نگاه هست. و این در واقع سوسیالیسم یک دورش رو، دوره نخستینش رو، مارکس و انگلس میگن تخیلی بوده است، مال خودشون رو علمی تلقی میکنن و اعتبارشون این است که در واقع این دوران گذاره، دورانی است که به نوع دیگه فرویان داشت همین حرف رو میزن، این دوران است که این دوران سوسیالیسم فقط واسه این است که به سامان کند جامعه رو. بعد به دورانی که میرویم دورانی است که نهادهای همبسته و اشتراکی شکل میگیرد. این نهادهای همبسته و اشتراکی رو شما در تفکرات کروفکین پیداش میکنید. نهادهای همبسته و اشتراکی رو برمیگردونن به کجا؟ در سیر تحول تاریخی اروپا چندین مرحله رو مارکس تبیین میکنه که از جامعه اشتراکی اولی آغاز میکنه، یعنی جامعه‌ای که بر حسب گروه ها اجتماعی شکل گرفته بود، به زبان خودمون از نظام عشیره‌ای شروع میکنه. نظام عشیری رو خودش بسته است، خود اتکاس تولید میکنه، سلسله مراتب در این خود شده در اتحاد تعاملی با یک جامعه دیگه است، با یک جامعه دیگه است. و اینها عقیدهشون بر این بوده است که جهان در اون روزگاران در سرخ و صفا بوده، بنابراین جهان در روزگار آینده بر میگردد با تمام ابزار و با تمام خودش به اون قضیه. خب این داره میاد و بعد میبینیم که کروپتکین در مقابل چی بایمسه؟ از یک سوی در مقابل سوسیالیسم تخیلی بایمسه، از یک سوی دیگه مقابل سوسیالیسم علمی. یعنی بحثی رو کروپتکین مطرح میکند که حالا جغرافیدان داره صحبت میکند، بنابراین هر سرزمینی، هر قطعی از سرزمین یک توان تولیدی خاص داره و این توان تولیدی میتواند تعدادی مشخص از آدم ها رو در خودش جا بده. بنابراین بحث تعاونی ها شما مطرح میکنه، میگه به جای اون داستان عشیره قبیلی قبیله کهن، الان سازمان های تعاونی میچینن، تعاونی های خود اتکا که در تعامل با دیگر تعاونی ها هستن، و بعد بیاد اتحادیه تعاونی ها رو مطرح میکنه، اتحادیه که بنابراین رئیسی وجود ندارد، رئیسی وجود ندارد، همه اون تعاونی ها به وسیله ریش سفیدان دارن کارشون جلو میره، با هم در تعامل هستن. و بعد میاد بحث جدی سوسیالیسم رو باز میکنه که بعدها خیلی سوسیالیست علمی هم بهش اعتقاد دارن، سوسیالیست تخیلی هم بهش اعتقاد داشتن، بحث ترکیب کار اجتماعی رو، یا برای وحدت کار اجتماعی رو، وحدت بین صنعت، کشاورزی، بازرگانی، همه اینها رو با هم میگه. میگه بنابراین این تعاونی که تشکیل میشود با جمعیت محدود میتواند یک جامعه همبسته جدید رو به وجود بیارد که این جامعه به همبسته جدید فارغ از هر گونه اجبار، فارغ از هر گونه در واقع سرکوب، میتواند کار یدی و فکری رو با هم انجام بده، میتواند کار کشاورزی و صنعتی رو با هم انجام بده. به عبارتی یک پراکنش انسان و فعالیت در سرزمین بر مبنای تولید، صنعت یا کشاورزی یا هر دوشون. این بحثی است که کروپتکین باز میکنه و بعد در واقع آنارشیزم علمی رو مطرح میکنه. این آنارشیزم علمی بعد در واقع انحرافش میاد که این آنارشیزم به معنی دیگه، تا الان به کسی میگه آنارشیست یعنی خرابکار، این واژه علمی آنارشیزم است. آنارشیزم همون بود که دوستمون واژه علمیش رو گذاشت. شما در قرن 19 هم هیچ اندیشمندی رو پیدا نمی کنید که جامعه گرا نباشن، سوسیالیست نباشن.
بس
برمیگرد میگه فردی اونا الگوی انسانی، این دو نگاه وجود دارن در واقع. یک نگاه انسان پروتوتایپ رو فکر میکنه و یک نگاه تکثر انسانی رو فکر میکنه. یک نگاه در واقع میگوید این بحثیست که آبنین ها دارن میکنن دیگه، میگوین یا خود سن سیمون داره میکنه به طور جدی، میگوید ما دو نوع ابزار داریم، یک ابزار مرده داریم ماشین ها و یک ابزار زنده داریم انسان ها. ابزار دقت کنید، واژه ابزار یعنی در نگاه ترقی گرایان این انسان میتونه برداشته بشه، یه انسان دیگه جاش گذاشته بشه. اگه مثلا به کار زیبای کار چاپ نگاه بکنید، 1948-1949 نوشته، در مورد بعد از هجوم روسیه به چک نوشته تحت عنوان کارخانه مطلق سازی، و برای اولین بار واژه‌ای که به کار میگیره چاک واژه ربات هست، یعنی برای آدم ها ربات رو به کار میگیره که الان دیگه ربات برای شما معنیش دیگه روشن شده. در نگاه ترقی‌گرایان این انسان قابل جایگزین شدنه، شما رو برمیداریم ایکس رو به جای شما میذاریم، پروتوتایپ. در نگاه فرهنگ‌گرایان شما رو نمیتونیم برداریم کسی دیگه به جاتون بذاریم، شما شمایید، کسی دیگر کسی دیگر، دعوا اینجا شروع میشه. متوجه شدین قضیه چیه؟
نگاه بستر
دید جامعه‌گرایی شکلی دقیقاً تو اینی که در واقع چرا جامعه‌گرا؟ هفته پیش مقدمش رو گذاشتیم دیگه، به خاطر اینکه نگاه میکنه به جامعه پیرامونیش پر از بزهکاری، غیر بهداشتی، در نهایت هستی اخلاق، یعنی اخلاق نهایت خستی خودش کردیم، همش داره به اون نگاه میکنه، اون داره نقد میکنه، بنابراین داره به جامعه‌ای فکر میکنه که این جامعه چنین باشد و چنان باشد. خب این تکمله‌ای بود بر حرف دو دوستمون. برمیگردیم به این صحبت‌های خودمون که جمعش کنیم سریع‌تر برسم به شما، من اگر بتونم امروز، نمیدونم تا چه وقت بتونم سریع برم جلو. در واقع بحثی که هفته پیش خدمتتون داشتم، در واقع بحث رو داشتیم که در الگوی ترقی‌گرا در پیش‌شهرسازی به دو نوع مسکن رسیدیم، مسکن جمعی که از طریق فوریه، کنسیدران یا حالا اسمش رو میاد بعدی میگم جلو میده، و یه مسکن فردی که طرفدارانی مثل پودون داره که در واقع از مسکن فردی صحبت میکنن، مسکنی که بتوان در اونجا یه خونه کوچیکه که با بیل بشه از شخمش زد، بتوان در واقع در اونجا آب و سایه و سرسبزی رو دید، بتون در اونجا در واقع یک در واقع زمین یک هکتاری داشت که در اوقات بعد از فراغت کار صنعتی به کار کشاورزی رو آورد، یعنی چیزی که بعدها نزد رایت هم پیداش میکنیم به همین اعتبار این پرودون مطرح میکنه. یا بحثی که هفته پیش دوستان باز کردن، خانه های ریچاردسون، خانه هایی که معمولا با یک خانوار تعریف میشه و در واقع داره خودشو نشون میده. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم الگوی ترقی‌گرا، الگویی که برامون ترسیم میشه از طریق نوشته هاشون یا از طریق اقداماتشون، فرق نمیکنه چه فرودون باشه، چه طرفداران مسکن جمعی باشن، چه طرفداران مسکن فردی، یک چیز رو جدی به طور جدی مورد سوال در آمده گفتیم که در واقع شهرسازی متراکم رو مورد سوال در آمده، شهرسازی یا شهر متراکم رو متلاشی میکنه، شهر متراکم رو در واقع از جمعیت خارج میکنه. گونه از این تفکر رو در اواخر قرن 19 هوارد مطرح میکنه در دیدگاه آنگلو ساکسون. هوارد رو کسی باز میکنه؟ بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم که علل اصول مجموعه هایی که طرح میشه در نزد همشون مجموعه های همبسته است، مجموعه های اشتراکی است، مجموعه هایی است که مثلا در بحث طرفداران مسکن جمعی آشپزخونه تو خونه وجود نداره، یا کودک از زمانی که دنیا میاد، نگاه افلاطونی ها دقت کنید، کودک از زمانی که دنیا میاد به از خانواده جدا میشه، میره در شیرخوارگاه، بعد میره در مهد کودک، بعد میره در کودکستان، بعد میره در استان، و این کودک پرورش پیدا میکنه. کودک از همون آغاز، از زمانی که میتواند دیگه تشخیص بده، یعنی از 3 سالگی 4 سالگی با کار تولیدی آشنا میشه، اونا پیاز میکاره، سیب زمینی میکاره، برداشت میکنه، کاری که چینی ها عظیم هنوز هم دارن انجام میدن. کودکستان ها در واقع چون مقیاس جمعیتشون هم فرق میکنه، سیب زمینی میکارن، سیب زمینی ها خودشون برداشت میکنن، با همون آب پاشا آب میدن، یعنی یه کار به نظر میاد کار کودکانی دارن انجام میدن، ولی در نهایت یه کار تولیدی رو دارن انجام میدن. بنابراین تو این مجموعه هم بسته است با جمعیت کروفتکین. هم این جمعیت رو در واقع تو بحثاش داره. کروفتکین هم در واقع به جمعیتی برای مجموعه هاش حدود 3000 نفر فکر میکنه، یعنی یه چیزن 600 خانوار تقریبا، همه نزدیک میشن به این رقم. و این رقم رو در واقع وقتی میگن خب این مجموعه هم بسته، بنابراین یک خطه ای داره، یک قلمرویی داره، قلمرویی که کار کشاورزی توش انجام میگیره، فلانستر گیز رو یادتون بیاری که چگونه بود. و بعد صحبت بر این است که خب بنابراین شهر چی میشه؟ پس شهر دیگه وجود نداره، ما مواجه هستیم با مجموعی از مجموعه های همبسته که میتواند تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه، همه تو کنار هم کنار هم کنار هم، شهری وجود نداره. دقت کنید، مفهومی به نام شهر وجود نداره، یا جو شهری با تعبیری که در قرون وسطا داریم، با تعبیری که در شروع قرن شروع دوران سنت داریم حذف میشه. و بنابراین چنین مجموعی از زیستگاه انسانی مطرح میشه. کروفتکین خیلی به این قضیه نزدیکه. کروفتکین همین رو میگیره، میگه این مجموعه هم بسته دیگه نمیخواد تابع یک نظم بالاتر باشن، اینا خودشون در خودشون دارن عمل میکنن. خب تقریبا تمام متفکرانی که تو در الگوی ترقی‌گرا دارن صحبت میکنن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که همشون برای اینکه این نظم دیگه مقابل اون نظمیه، نظم جدید دارن مطرح میکنن، برای اینکه این نظم رو به وجود بیارن نیاز پیدا میکنن به اینکه یک دولت مقتدر بتواند این کار رو عمل کنه، این کار رو بنسی بروز برسونه. برای کابه میشه پدر سالاری کمونیستی، برای آبن میشود در واقع دولت در واقع مقتدر مرکزی، برای فوریه میشود دولتی که در واقع بر همه چیز نظارت داره، تا آخرین حتی تا تزیینات کوچیک رو هم نظارت میکنه، مفهوم دولت شکل میگیره. اون وقت میدونید که کروفتکین چرا جلوی این مفهوم قرار میگیره. و جالب است که در واقع تمام بحثی که تمامشون بلا استثنا میکنند جزمگراست، یعنی هیچ نوع شما نمیتونی توش دخالتی بکنی، این انعطافی توی این قضیه وجود نداره. بنابراین وقتی این انعطاف نداشته باشه معناداره که یک نظام جدی دولتی میخواد، یک نظامی که بتواند در واقع این قضیه رو جلو ببره. با یک چیز نزدیک 2000 سال فاصله در واقع شما دوباره برمیگردی به حکومت نخبگان افلاطونی، که نخبگان جامعه رو هدایت کنن. بعد هم میبینیم در قرن بعدش، قرن 20 که چیزی به نام اتحاد جماهیر شوروی شکل میگیره، باز هم نخبگان افلاطونی هستن که در رأس جامعه قرار گرفتن و جامعه رو هدایت میکنن. بنابراین ما میرسیم به یک نظام مقتدر، یک نظام اتوریته، با اتوریته کامل. حالا اگر نخواهیم بگیم که واژه استبداد رو واسش بگیریم، ولی یک نظامی که کاملا اتوریتر هستش، کاملا مقتدر هست، و در واقع باید دیدگاه های این نظام جلو بره. به عبارتی در پس ذهن الگوی ترقی‌گرا که بعد در قرن 20 رو هم پیداش میکنیم، همیشه شما با یک نظام مقتدر و یک نظام قاهر مواجه هستین که اعمال میکنه نظرش رو، اعمال میکنه. پارادوکس ها، دقت کنید، از اون بحث اجتماعی گرایی به کجا میرسیم که در واقع این با تفکرش داره که گروهی از نخبگان که دارن جامعه رو به جلو میبرن. و به همین دلیل است که وقتی که گفتم کمی قبلتر براتون که وقتی که بحث آوین صحبت میکند از ابزار زنده و از ابزار مرده، در واقع بحثش در این است، هفته پیش خدمتتون گفتم به دو تا چیز میرسن که این مجموعی از ابزار زنده و ابزار مرده باید بازدهی داشته باشن و باید کارایی باشه، کارا باشن. دو کلمه کلیدی الگوی ترقی گراست: بازدهی و کارایی. یعنی این دو تا رو باید بهش برمیگرد. خب قبل از اینکه این بحثم رو جلو برم، بنابراین جمع‌بندی این رو میگم. برای همین سوال کردم از خانم که از چگونه پیدا کرده. در الگویی که نگاه کردیم در مورد آینده گرایان یا ترقی گرایان یا هر اسم دیگه خودتون میخواییم بذارید، میتونید بگید مدرنیست های قرن 19 هم، به راحتی میتونید عنوان بکنید بگید اینها مدرنیست های قرن 19 هم بودن. چون اگه یه وقتی برسیم میبینیم که مدرنیسم های متفاوتی وجود داره. بنابراین وقتی نگاه میکنیم، صحبتی که الان در جواب خانم گفتن، در الگوی پیشرفت‌سازی ترقی‌گرا فرد یک انسان بیولوژیک قابل جایگزین شدن، این اولیش مهمترین شما، فرد انسان بیولوژیک قابل جایگزین شدن. بیولوژیک من از این بابت میگم که دیدین کنسیدران گفت اینو ما با همه مختصات شناختیم، هم میشناسیم سلیقه‌هاش رو میشناسیم، نیازهاش رو میشناسیم، همه چیش رو میشناسیم این فرد رو، بنابراین این انسان هست ولی قابل جایگزین شدن هستش. دوم صحبتی که دوستانم حتی گذشته داشتن به بسیان، بعد منم روش تکرار کردم، بهداشت. دومین مسئله اون دشونه بهداشت. سومین عنصر که به وضوح در کار فوریه به خصوص پیداست، طبقه‌بندی عمل کرده هاست. هنوز واژه به نام زونینگ رو پیدا نمی کنید که در منشورات بهداشت میشه، ولی کاملا داده هاش وجود داره بر مبنای طبقه بندی عمل کرده هاست. یادتونه که فوریه حتی کار رو هم تقسیم می کرد، کار صنعتی کجا باشه، کار کشاورزی کجا باشه، کار خدماتی کجا باشه. نکته بعدی که در لابلای صحبت خودتونم بود، هندسه است، هندسه ساده، هندسه روشن. یعنی بلافاصله وقتی اون هندسه، الان در بحث راستین خدمتتون گفتم هندسه آموزاویه، هندسه راست روشه که کمترین یا به عبارتی بالاترین و بازده و راندمان رو داره در تفکیک زمین، در نحوه استفاده از زمین. پنجمین نکته که همین الان اشاره شد، قاطعیت در جزئیات هست، که وقتی که نگاه میکنید هم به آوین، هم به کابه و هم به فوریه، اینا حتی جای قاب عکس هم تعیین میکنن، حتی جای مجسمه هم تعیین میکنن، و شما باید این جای قاب عکس تو ذهنتون بمانند. بعد برید در قرن 20 وقتی آندره ژید داره از سفر مسکوش برمیگرده، کتاب بازگشت از مسکو آندره ژید رو بخونید که جای قاب عکس در همه اتاق‌ها یجاست، هیچ کس حق نداره این قاب عکس رو یه ذره این راحت‌تر بزنه، همیشه جای قاب عکس یجاست، جای چیزی غیر قابل تغییر نیست. چه قاطعیت در جزئیات. یعنی کار بعدی که در واقع قرن 20 ما وامدارش هست، نمونه سازی است. از هر چیزی یه پروتوتایپش می‌سازن، چون به تولید اعتقاد دارن، باید یک پروتوتایپ بسازن که این قابل تکثیر باشه. مدرسه آبن طرح میده، بیمارستان ریچاردسون طرح میده، مسکن جمعیش و فوریه میگه، غیر جمعیش و فرودون میگه، همه یک الگو وجود داره که در واقع این پروتوتایپ قابل ساختن هست، قابل تولید هست، و این تا به اونجا میشه که شهرشون شهر بین گیومه، چون گفتیم در واقع بیشتر مجموعه های کار و زندگیه، شهر بین گیومه هم طرح میدن که آقا بساز دیگه، این نمونش هست. برای همین است که باز پرتاب به قرن 20 وقتی که میرید، نمیدونم تو همین درس گفتم یه جای دیگه، وقتی که میرید دوشنبه با اشخابات، با نمیدونم آلماتی، با آغمولا که آغمولا شده آستانه، امروز اسمش شده آستانه، تفاوتی نمی کنین، همه شون مثل هم دیگه میشه تفاوتی نمی کنین. یعنی به خاطر اینکه نمونه الگوی است که طبق این میسازن. نکته بعدی که در نگاه ترقی پیشترزان ترقی را وجوده استاندارد ساختن یا معیار بندی است، که این استاندارد ساختن در همه چیز پیش میره، در مسکن به طریق اولا، مسکن جمعی، مسکن فردی چگونه بسازیم. بعد این داستان استانداردیزاسیون است، شما میتونید در سالهای بعد در فرنگیستون نگاه کنید. نکته دیگر در واقع این است که غیر متراکم بودن شهر، یا به عبارت دیگری اگر واژه بگیریم، واژه خودشون به کار نمیگیرن ولی ما متسامحاً به کار بگیریم، میتونیم بگوییم که تراکم زدایی از شهر. جو روستا شهر، چون وقتی قرار است که زندگی شهری در واقع نفی بشه بیاد به زندگی های کوچیک، به زندگی های چند خانواده‌ای 600 خانواده‌ای در واقع میاد در مقیاس روستای بزرگ، بنابراین جو روستا شهر میشه و در واقع یا جو غیر شهری میشه. این تقریبا در همه ادبیات قرن 19 وجود دارد، این جو غیر شهری در نزد پیش شهرسازان. بعد در قرن 20 ما میبینیم گنبال میشه. خب نکته بعدی در واقع گسترش مجموعه های زیستی تا بی نهایت پروتوتایپ، همچون کنار هم میچینه میره، فرق نمی کنه تو هر جا میخواد بره، میتونه همین تکرار بشه، همین شکل همین گونه تکرار بشه و بنابراین در طبیعت گم میشه. یا اگر دقت کنیم تلفیق مجموعه های زیستی با طبیعته، مخصوصا میگم مجموعه زیستی نمیگم شهر، به خاطر که مفهوم شهر دگرگون شده. نکته بعدی نمیدونم دهم یا یازدهم نمیدونم، جزمگرایی است یا دوگماتیسم است اگر واژه فرنگیشو بخواید. جزمگرایی در همه چیز، از اندیشه تا عمل، از نظریه تا طراحی، همه رو پیدا میکنید. نکته بعدی همشون معتقد به یک اقتدار سیاسی هستند، که این اقتدار سیاسی میتواند این اندیشه رو یا این نظریه رو به منصه بروز برسونه. همون اقتدار نگاه افلاطونی رو خدمتتون عرض کردم. و به بالاخره آخرینش که گفتم بازدهی حد اکثر، کارایی حد اکثر. یعنی چی؟ یعنی شهر چونان ابزار تولید تلقی میشه، شهر فقط مکان تولیده، یه ابزار تولیدی است. بنابراین اون مفهومی که از شهر باز میشناختیم به طور سنتی در این نگاه کمرنگ میشه. این از جنبندی نگاهی که در مورد الگوی ترقیگرا داشتیم. فرهنگگراها صحبت شد، راسکین در واقع و موریس در واقع در رأس این قضیه هستن. بفهمید ببینید اقتدار سیاسی وقتی میگفتم افلاطونی، یعنی در واقع همیشه جامعه به وسیله نخبگان اداره میشه. اگه اهل رمان خوندن باشین کار آزیموف رو یه نگاه بکنید، بی نظیر. یعنی خونده کسی کارهای آزیموف رو هستن؟ اسحاق آزیموف بخونید کارشو، یعنی فوق‌العاده است. این رمان مثلا چیز نیست، رمان دوران نوجوانیتون نیست، رمانی که الان باید بخونید. اتفاقا وقتی در جامعه آینده رو آزیموف مطرح میکنه، تمام بحثه آزیموف این است که در واقع جامعه همیشه وسیله یک گروه افلاطونی، یک گروه نخبه داره اداره میشه، کاری که الان به یک نوع حیرت انگیز در این راست جامعه داره صورت میگیره. یعنی شمایی که خوره این داستان کامپیوتر هستید، امروزه بهتون میگن چی؟ بهش میگن کاربر، بهتون میگن، نه دیگه نمیگن کارگر، میگن کاربر. یه دوره شما دارن نرم افزار می‌نویسن، اونا هدایتتون میکنن این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. در فکر سالار، فکر سالینی ببینید چند نفر هستن که دارن این کارو میکنن،
نخبگان هم دیگه نه، شما هم کاربرانی انجام میدید. جامعه این بحثی بود که در یه درس دیگه با آقای مهندس چابری اینا داریم در دوره دکتری، که در واقع اون نگاه افلاطونی حیرت آور، یعنی کاری که این افلاطون با دنیا کرده، دنیا از دستش راهایی نداره. یعنی وقتی میگه جامعه به وسیله نخبگان اداره بشه، همیشه فارنهایت 451 رو دیدی؟ نهیدی؟ نه فیلم، نه کتاب میخونی، نه چی کار میکنی شما، نه فیلم تماشا میکنی. در واقع اون بحث کار زیبای تروفو هست، این رو بگیرید نگاه بکنید، نگاه بکنید این فیلم. مثلا موریچی به نام زی رو دیدید؟ کارتونه دیگه، کارتون که حداقل باید نگاه بکنید. موریچی به نام زی فوق‌العاده است، کار جدیده. موریچی به نام زی، تو مورچه مورچه هست دیگه نه، یکی میگه اسم من زیه، داستان شروع میشه، داستان شروع میشه، تمام داستان شروع میشه، که یکی دیگه میگه من ربات نیستم، میگه من زیم. خیلی هست. متروپولیس رو دیدید؟ نه. باید به خواهی شهر ساز بشید، باید همین کار رو بکنید، پولیسی کارتون تماشا کنید، کتاب بخونید، رمان بخونید، نمیدونم، چون مجبورید، برای که بتونید بفهمید که چگونه است، کدوم کدوم. گفتم حالا 1984 رو حداقل باید بخونید دیگه، 1984 که فوق العاده است، کار اوورل به فارسی هم ترجمه زیبا شده، ببینید که داره چه جامعه، خب چگونه جامعه داره به وجود میاد، داره به وجود میاد. خب وقتی نگاه میکنیم الگوی دوم، الگویی که در واقع صحبتش یا در واقع نقطه عزیمتش فرد نیست، این تفاوت اصلیش، همون که از خانم پرسیدم، گفتم چرا میگه گروه انسانی، نقطه عزیمت در واقع نگاه فرهنگرایان گروه های انسانی است، گروه های انسانی است که به هیچ وجه شباهتی به هم دیگه ندارن، گروه های انسانی است که در واقع رفتارشون، هنجارشون، اخلاقشون کاملا متفاوت هستش، و در عبارت دیگر نه فرد و نه گروه های انسانی قابل جایگزین شدن نیستند. این نقطه در واقع افتراق میشه، یا در واقع جایی میشه که در واقع شکاف بین دو نگاه ایجاد میشه، و بحثی که فرهنگرایان دارن که در بحث راسکین تا حدودی بهش اشاره شد، پوژنم من تا حدی خدمتتون عرض کردم، این است که میگن جامعه انسانی که در شهر وجود داشته و مرکب از گروه های انسانی است، در اثر فشار صنعت در حال از هم گسستنه. حالا این مال 200 سال پیشه، الان فکر کنید ببینید چه اتفاقی داره میفته. و اون زیبایی که وجود داشته، زیبایی که از در واقع نهاد یا از فطرت انسانی زاییده می شده، این زیبایی در حال از دست رفتن، برمیگردن به نگاه هگل که در واقع اون زیبایی از دست رفت، دیگه نیست، افسوس میکنن بهش. در فرانسه مثلا کاره هوگو رو اگر بخونید، به خصوص نوتردام پاریس هوگو رو اگر نگاه بکنید، این نگاه در واقع نوستالژیک به گذشته رو توش میبینید. و به عبارتی اون چیزی که مطرح میکنن، میان یک بحثی رو باز میکنن که تا اون زمان وجود نداشته، بحثایی در واقع واژه های متقابل رو فرهنگراها باز میکنن، در مقابل مکانیک ارگانیک رو قرار میدن، میگن جهان صنعتی جهان مکانیکی است، جهان ما قبل صنعت جهان ارگانیک بود، کدام اینها بیشتر با خلق و خوی انسانی سازگار داشت؟ همونطور که برمیگردن دورتر، جهان رومی رو جهان مکانیکی میدونن و جهان در واقع یونان رو جهان ارگانیک میدونن، همون اعتبار رو میارن، میگن ارگانیک در مقابل مکانیک. و در واقع این بحث رو باز میکنن که و
بحث خیلی جدی است که میگن یک فرد رومی بردهدار که برده داشته دیگه، بردهدار خودش در روابط فرهنگی بردهداری گرفتار بوده، خود اون آدم ها، و بنابراین خودش برده اون فکره بود و قلبش ذهنش بردهدار بود و برده بود. این رو پرتاب میکنن به قرن 20 و قرن 18 و 19 هم میگونن در جامعه ای که تمام دوربر انسان از خرت و پرت های ماشینی پر شده، جامعه انسان خودش گرفتار رفتار ماشینی است، برای همین قلبش هم ماشینی شده دیگه، اون احساس توش وجود نداره، یعنی خود انسان هم مکانیکی، کارهاش مکانیکی شده. زیباترین کاری که نگی نهیدیمون که عصر جدید چاپلین رو دیدی؟ بچه عجب برای خود شما نگاه کنید، چاپلین درست داره همین قضیه رو میگه که چگونه یک انسان مکانیکی میشه. پیش دفتن شما تو میگه همین جایی داره پیش دفت میکنه، هیچ کاری مکانیکی، ذهنش مکانیکی میشه، قلبش مکانیک میشه، و اونجایی که میزنه بیرون دقت کنید، وقتی از این حالت مکانیکی اومده بیرون که یه دفعه رفتار عاشقانه‌اش نشون میده یا اون بازی هنرمندانه‌اش، وقتی است که از اون انسان مکانیکی خارج میشه. این بحثی است که از قرن 19 هم روش در واقع تکیه گذاشته میشه که در واقع ارگانیک در مقابل مکانیک، کیفی در مقابل کمی. در واقع بعد دنیای صنعتی به کمیات جواب داده، همونی که در واقع کسی مثل کنسیدران میگفت، میگو این آدمی البته کمی ما باز شناختی میشه، باز شناختی میشه دیگه، این اینقدر غذا میخوره، اینقدر قدشه، اینقدر وزنشه، اینقدر ارتفاعشه، این نیازهاشه، نیازهای مادیشه، ولی اساس کیفی این انسان باز شناختی شده نیست. از نگاه فرهنگرایان پیچیده تر از آن است که بشود بازشناسیش کرد از دیدگاه کیفی. و یا مثل مشارکت و بیتفاوتی، راسکین تمام صحبتش این است که اون چیزی که شهر قرن قرن وسطا رو به وجود آورده در اصل مشارکت مردمان بوده. یک فیلانتروپ یا یک انسان دوستی یک مجموعه مرکزی رو بنا میکرده، تو ایران هم همینطور بوده، تو ایران هم دقیقا همینطور که یه آدم پیدا می شده و مرکز محله و مسجد و نمیدونم سرکاخونه و آبانبار و اینا رو می ساخته، بعد دوربرش مردمان خودشون می ساختن، یعنی کاملا با مشارکت و بیتفاوتی. تمام صحبتی که فرهنگرایان پیش احساس دارن که انسانی که قلبش ماشینی شده، انسانی که گرفتار ابزار مکانیکی کار شده، بنابراین بی تفاوت میشه نسبت به محیطش، نسبت به پیرامون میشه، دیگه جلو خونش رو جارو نمیکنه، آشغال رو میریزه، تمام این داستانا این با میرن روی اینکه این بی تفاوتی ایجاد میشه. تا به امروز هم این بحث رو داریم که حالا بهش میرسیم. و بالاخره به اون مفهوم فوئرباخی میرسیم، اون قضیه رو در واقع تفاوت بین فرهنگ و چی؟ تمدن. صحبتشون بر این است که هر انسان متمدن به معنای انسان با فرهنگ نیست. قضیه دعوا شروع میشه، دعوایی که حتی امروز روزم هست، نه؟ یعنی سطح تمدن، تمدن رو به عبارت مکانیکی ارزیابی میکنن و فرهنگ رو ارگانیک یا سازمان. همون دعوایی که بعدها صحبت داری میشه که شما در نزد مارکس پیداش میکنید که چون داره با نگاه ترقی گرایانه مارکس نگاه میکنه، تمدن براش اصل زیربناس، فرهنگ یا دونه چیز روبنایی که قابل تغییره و که دعواهای سنگینش رو خودتون خوندید یا انشالله در روزگاران نزدیک یا دور خواهید خوند. بنابراین وقتی که نگاه میکنیم تمام صحبت به این است که مفهوم مکانیسم نوین یا سازوکار نوین در مقابل سازمندی قدیم تفشه. چه چیزی سازمند است، چه چیزی سازوکار دارد، دعوایی است که در واقع همینطوری میاد و صحبتش بر این است که جهان، تو قرن 19 هم دارم میگن که جهان روز به روز به سمت مکانیکی تر شدن پیش میره،
ببینید الان آخر قرن، اول قرن 21 نگاه کنید چقدر این اندیشه بوده که نگاه به جلو بوده. و بنابراین برونی است، همه چیز درونی نیست، همه چیز برونی است، همه چیزش در واقع در خارج داره اتفاق میفته. خب با این اعتبار میرن دنبال این قضیه که خب حالا این که ما چی شد، برمیگردن به گذشته که گذشته یه چیزایی سر جاش بود دیگه، نه شهر زیاد بزرگ نبود، 30,000 نفر جمعیت بیشتر نداشت، شهر نمیدونم حدود صغور مشخص داشت، شهر آدم ما با هم دیگه رابطه داشتن، آدم ها با هم دیگه گفتگو میکردن، شهر اینجوری بود. شهر من میان در واقع برای که این کارو بکنن میرن مصورسازی رو میرن به طرف ایلستراسیون، اول شهر قدیم رو تصویر میکنن، بعد از اون شهر قدیم میگن حالا مطلوبش اینه، مطلوبی که ما میگیم یه چنین چیزیست. وقتی که نگاه میکنیم به کارهای موریس، موریس کسیست که فالانستر فوریه رو بیرحمانه مورد هجوم قرار میده و در واقع میگوید که این ترتیب انسانها رو کنار هم گذاشتن این خوشبخت کردن انسان نیست، بلکه این توزیع فقره، یعنی یک فقر عمومی همه جا در واقع در حد بخور و نمیر. و اینو بعدها بیاین در کمونهایی که در شوروی ساخته شده نگاش بکنید، همین داستان بود که در واقع نگاه میکنید از نزدیک، هم کسانی که قلم زدن هم کسانی که بعدن رفتن نگاه کردن، ببینید که این واقعا تنها کاری که فوریه میکنه میخواسته در واقع این فقر عظیمی رو که وجود داشته در جهان سرمایه داری، جهان سرمایه داری قرن 19 همه، اینو تلطیفش کنه، بیاد بگه آقا اینجوری شما اینجوری جا بگیرید، اینجوری کار کنید. به نقطه دیگری که موریس در واقع مورد هجوم قرار میده فالانستر رو، همون بحثیست که چند لحظه پیش کردیم که میگوید این فالانستر توانسته است به نیازهای مادی آدم ها پاسخ بده، ولی نیازهای معنویشون مفقوده در اینجا. این آدم ها نیازهای معنوی و از بر میگرده مفهوم خانواده، و اینکه خانواده وقتی بچه شو میبره تو مهد کودک، بچه ازش جدا میشه، از اول میره تحت تربیت، این دیگه اون رابطه های معنوی برقرار نمیشه و میاد تا به شهر میرسونه. بنابراین وقتی میخواد شهرش هم تعریف میکنه، میگه این شهر باید مثل همیشه تاریخ متمایز از طبیعت پیرامونش باشه. این اون میگفت که چی؟ میگفت که گم میشه تو طبیعت، میگه متمایز باید بشه، باید یک حدودی داشته باشه، یک ثغوری داشته باشه، خودش رو تعریف کنه. بنابراین در طبیعت محیط هست بر شهر و درش گم نمیشه و به همین دلیل است که خانم وقتی اشاره کردن که راسکین داره از منظرگیرایی صحبت میکنه، به درستی گفتن. در واقع میگن هر شهر داره یک منظر خاصی، یک حال هوای خوب با اون شهر دیگه متفاوته، این در کوه، اون در سبززار، اون یکی در جنگل، اینا هر کدومش داره یک منظر خاصی از این کوچش اینطوریه، اون به صورت دیگری است. و در واقع میان مطرح میکنن که بنابراین ببین دوباره تراکم زدایی از شهر را، بنابراین ایدال یا مطلوب شهر کوچکی است با حدود 30,000 نفر جمعیت. حالا برای که پاسخ بدن به اون تراکم، میگن با تعدد صحبت میکنن، میگن به جای شهر متراکم لندن ما 30 تا شهر کوچک داریم که این شهر رو بجا... کاری که بعدها میبینیم که هوارت هم همین کار میکنه، به عبارتی بزرگی یا افسونی جمعیت رو با تعدد تعریف میکنن، که این هم بعدها برمیگردیم که چگونه در قرن 20 خودش رو مطرح میکنیم. بنابراین برای موریس و برای راسکین لندن محدود میشود به محدوده مرکزی که یا همون شهر قدیم قرون وسطایی است، بقیه لندن پرتاب میشود به پیرامون، به شهر کوچیک. کاری که شما مثلا الان به نوعی همینطور هست، شما مثلا چسبیده به هم دیگه، ولی مثلا در پاریس میرید یا در لندن هر 60,000 نفر یک شهر با شهردار خاص خودش، کاری هم با شهردار کناری نداره، همشون از قانون بالاتر تبعیت میکنن. بنابراین شما میرید بیرون از اون محدوده قدیمی پاریس، دیگه پاریسی نمیگه من پاریسی هم، میگه من اینجایی هم، من اینجایی هم، من اینجایی هم، من یه تعریف میکنه خودشو با اون فضایی که توش زندگی میکنه. در لندن هم همینطور.
به جایی که شهردار قدیمی پاریس
تو ایران بودی.
ماله نوگرایان رو گفتم، ماله مال اینا نیست که در واقع ترکیب کار کشاورزی مال اوناست که میان شهر مجموعه 2000 نفری نه شهر، مجموعه 2000 تا 3000 نفر فالانستر تو 3000 نفر بیشه نیست، شهر 3000 نفره، یعنی در واقع هنوز بهتر از اون چیزه. و نگاه هست، یکی میبره به شهرهای کوچیک، یکی میبره اصلا پخش میبره طبیعت، این کاملا متفاوت، دو نگاه به قضیه هست. خب حالا تو این شهر کدوم هندسه غالبه؟ هندسه ارگانیک، هندسه که با کم و خم زمین، با تفکیک‌های زراعی، یا اون چیزی که میشناسید، هندسه خالص وجود نداره. و در واقع این نظم ارگانیک یا این بی‌ترتیبی یا این بی‌تقارنی، هر اسمی رو که بخواییم بذارید، در واقع ایدئال نگاه فرهنگرایان است که میگوین هر چقدر این نظم پر از ابهام باشه، پر از ایهام باشه، نشانه هوشمندی انسانه. کاری که امروز روز بهتون نیوربانیستا میگن که در واقع شهرتون باید پر از ابهام ایهام باشه، به یه نگاه قابل کشف نشه، همین بحثی که در شروع قرن 21 داره مطرح میشه. اینا نمیگن در قرن 20 بعد صحبتش میشه، نه اینا در واقع الگوهاشون آکسفورد، الگوهاشون روانه، یعنی شما هنوزم توی روان آکسفورد میرید تو قسمت مرکزی شکل زیباتر این چیز هست، یه کف قدم میزنید با حوصله اون رفته اون رفیقتون یه تیم ورداش رفت و اینا، یعنی شهر همش با هم زندگی داره، توش فعالیت هست، یعنی کاملا الگوشون رو دارن، میگن این الگوی ماست. مثال تفاوتی که دارن که هیچ چیز هیچ خطی نمیکشن این گروه، در حالی که فرانسه خط میکشه، سوریه میگه اینجوری، اینا نمیکشن، اینا هم الگوش از دارین بسازید، شبیه اونه، ما دارن اشاره میکنن دو، ولی در واقع با مسائل روز. خب نکته خب حالا وقتی میایم به بحث منظرسازی میرسیم، به بحث در واقع کماخم، به بحث پیتورسک یا اون نقاشیگون، شهر نقاشیگونه میرسیم، بنابراین چه چیزی اهمیت پیدا میکند برای فرهنگرا؟ زیبایی شناسی. زیبایی شناسی جای بهداشت رو میگیره، یعنی اگر بخواید مقابل هم بذارید اون براش بهداشت رو میرسید، زیبایی شناسی کوچه باید قشنگ باشه، این دیده باید خوب باشه، این حرفای تو کلاسه دیگه براتون میزنن، بعد عمرتون هم معمارین دیگه، اون حرفایی که دوست داری که نمیدونم اینجوری باشه اینجوری باشه، اینا بحثشون هستش که در واقع زیبایی شناسی رو نیروی محرکی شهر قرون وسطایی میدونن، یعنی شهر به خاطر که انسان رو مجذوب خودش میکنه، این انسانی که از کار میاد این زیبایی ها مفتونش میکنه، این زیبایی ها به سکون واردش میکنه، و از این اخر از این دیگه کی بود؟
این
بهداشت عمومی عینی داشته که زیبایی شناسی رو در حال کار بود؟ نه، در واقع اینها در صحبتش باید دقت کنن، چون بحث مشارکت رو گفتم، اینها اعتقادش این است که وقتی شهر کوچیک باشه دارای نظارت اجتماعی است که تمیزی، پاکیزگی همه توش هست، و این کوچه های تنگ و ترش که اونها میگفتن باید تخریب کرد برای اونها مثل زیباییه. نه میگم به همون اعتباری که بهداشت برای آینده گرایان عمده هست، برای اونها زیبایی شناسی هم هست، یعنی تأکیدشون بر زیبایی شناسی است. خب بعد میان یه نتیجه عمده میگیرن که شهری که زیبا نیست، شهری که مکانیکی است، شهری که در واقع فقر رو تقسیم کرده، شهری که هست که هست که هست که هست، این دیگه اعتباریه که بوریس اعلام میکنه، میگه این شهر قرن 19 همی دوچار افلاس فرهنگی شد، یعنی دوتا باجه میگه فرهنگی دیگه دوچار فقر فرهنگی است، افلاس، یعنی از فقرم بیرون برتر که مفلس شده در مقابل فرهنگ، چیزی درش وجود نداره که بتونیم انجام بگیره. بنابراین این شهر بیمار شده، باید بهش برگشت، باید دوباره کاری کرد که سرپاش بیسته. این کار نمیتواند اتفاقی افتد جز از طریق مداخله انسان و جز از طریق کدوم سند؟ صنایع دستی. تموم شد. یعنی آقا این دست انسانه که این تنوع رو وجود میاره. راستگی میگه من دلم میخواهد در مقابل کوچه‌ای که رد میشوم هر خانه‌ای بگوید که چه انسانی آن را ساخته است. چون میاد یه تغییر، چون هر چی میخواد بسازه درست از یه نظم داره تبعیت میکنه، ولی صاحبخونه مثلا یه اتواری در اون ورودیش میاد چون میخواد تشخص فضایی به خودش بده، هر انسانی میخواد این کار رو بکنه. بنابراین بحث بر این است که به این کار جز وقتی میگه صنعت دستی یعنی چی؟ یعنی در مقابل مفهوم تولید انبوه قرار میگیره، در مقابل پروتوتایپ قرار میگیره که آقا یه دونه از بساز بره همه شبیه این بشه، در مقابل اون قرار میگیره. چون صنعت دستی یک دونه یا حد اکثر تعداد معدودی رو میتونه تولید بکنه، صنعت کارخانه‌ای نیست. بیشتر تفاوت نمیکنه. یعنی برای اینها در واقع مهم این است که این از طریق یک دست و یک هنرمند، دست هنرمند تولید شده باشه، نه از طریق ماشین. یعنی ضد ماشین های حیرت انگیزی هستن، با اینکه قبول دارید یعنی ضد صنعت ماشینی هستن. دقیقا. یعنی اصلا میگن که اگر این طبقه بندی وجود نداشته باشه جامعه به جلو نمیره. اونا که در واقع میبرن به سمتی که اقشار یکسان بشن، برای نمیگه توزیع فقر، نمیگه توزیع ثروت. صحبتی که موریس اینا دارن میگن توزیع ثروت. اونا ببین به خاطر همین میگه موریس سوسیالیست بود، چون میگه توزیع ثروت، میگه شما توزیع فقر کردید. دو تا نگاه به قضیه وجود داره. خب بنابراین وقتی که صحبت میشه در اوبوی فرهنگرا هیچ مسکنی شبیه مسکن دیگر نیست، هیچ مسکنی اصلا وجود نداره، الگوی اساس مسکن وجود نداره در نگاه فرهنگرایان. برعکس برای فرهنگرایان چه چیزی وجود داره در شهرشون؟ چگونه معماری وجود داره؟ نه گوتیک، نه معماری بناهای عمومی، یادمانی، معماری های جمعی، این ها هستن میشه. اونی که بعضها کریستوفر الکساندرش میگه عناصر سخت، اونها براش مهم هست. میگن مسکن رو خود مردمان میسازن، خراب میکنن، میسازن، به جاش بذارن. شهر 30000 نفریه دیگه، دلیل نداره براشون مسکن اصلا، خودشون میسازن. ولی عناصر سخت داره معماری است، مثل کلیسا، مثل کارخونه، مثل خیابون، مثل همه اینا داره معماری خودش. خب وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در واقع الگوی فرهنگ اینا به ظاهر یک جنبندی دموکراتیک خط میشه دیگه، آدم ها مشارکت همه به ظاهر چنین چیزی رو داره ندید میده. از نظر اقتصادی کاملا ضد صنعتی است، کاملا ضد صنعتی است. یعنی صنعت رو قبول دارد برای اینکه ارتقا بدهد انسان، برای که زندگی انسان رو آسان‌تر کند. صنعت رو برای اینکه انسان برداش بشه قبول نداره، یعنی ضد صنعتی است. به عبارتی بازدهی و کارایی برایش بی‌معنا است، بازدهی و کارایی اصلا درشون معنا نداره. به عبارتی تولید اونجای براشون مطرح میشه که رشد موزون یک فرد رو مطرح کنه، که از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اجتماعی از لحاظ سیاسی این یک رشد موزون داشته باشه، این رو تاکید روش میکنم. منتها یک اجباری بدون این که به زبان بیارن، بدون این که تاکید، بدون این که واضح بیانش کنن، یک اجبار درش هست. کدوم اجباره؟ کدوم اصله؟ وقتی ما میگیم که در واقع شهر از 30,000 نفر بیشتر نشه، نه یه چیز دیگه هست، یک مفهومش نفی ولده، یعنی اگه از این 30,000 تا بیشتر شد باید بری بیرون، اینجا نمیتونی باشه، باید توی شهر دیگه. یعنی مفهوم خیلی ظریفه تو شد، یعنی مالتوسی رو باهم کنم به قصیه، یعنی اینقدر جمعیت بیشتر جا نمیگیره، اینقدر این جمعیت هم همین تولیده رو داره انجام، کسی که بیشتر ازش شد باید بری یه جای دیگه، بری یه شهر. یعنی تفکر مالتوسی و نفی بلد، یعنی اخراج از شهر در پسش هست، خیلی ظریف، خیلی لطیف. نکته دیگر این که چه چیزی درش نیست وقتی که میگه آقا مثلا شبیه شهر بلوغستایی بسازیم با 30,000 نفر جمعیت بسازیم، این منظرش اینطوریه فلان و همان، یه چیزی توش نیست. نه یه مفهوم خیلی قوی تری توش نیست. مفهوم زمان، یعنی شهر معاصر نیست، زمان توش نیست، شهر رو تاریخ بسته، تاریخ بسته شهر خودشو. بنابراین زمان خلاق، زمانی که در روزگاران خودش وجود داره توش نیست. به عبارتی میگه شهر روان، میگه شهر آکسفورد، میگه شهر ایکس، یعنی خودش در یک زمان بسته، با یک الگو هم، با یک الگو هم بسته. دقت کنید، نمیگه که من در واقع این الگوی، ولی به ظرافت میگه الگوی تو اینه، الگوی تو این شهر است، میخوای بسازی شبیه این بساز. مثل در واقع ترقیان الگوی خاص ما ایرانی میده، به طور ظریف، به طور دقیقی الگو میده. پرتاد نمیسازن، چون برای در واقع فرهنگیراها الگوشون جمعیته، الگوشون نظم سازمنده، الگوشون زیبایی شناسیه، چیزی که وجود داره. نمیگن حتما اینطوری بسازید، ولی وقتی میرید به طور ظریف دارن میگن اینطوری بسازید، در پس ذهنشونی که آقا برو نگاه کنه سون بسازید. متحجرانه نمیتونیم بگیم، چون در واقع بحثشون این نیست که عیناً روان رو بساز، میگن این اصولی که در روان هست رو یا در آکسفورد هست، این اصول رو به کار میده، شرط بساز از تاریخ، تو تاریخ بستن خودشون رو، یعنی تمام ابزارشون تو تاریخ بسته شده. کاری که بعدها به وسیله کی دنبال میشه در اواخر قرن 19، کتابش هم به فارسی ترجمه شده دیگه، کاملیسیت، یعنی اون دیگه این تفکر رو میبره چیز میکنه. من یه جنبندی بکنم روی این دوتا الگو، جنبندی بحثم رو میذارم برای هفته آینده. خب وقتی که نگاه میکنی میبینیم این دو الگو، دو الگویی که در زمان بردرگان 19 هم مطرح میکنه، دو الگو مطرح میشه، ولی نویسندگانش، چون میدونی هر آدمی، هر آدمی یک سگانه تو زندگیش داره دیگه، نه؟ سگانه زندگی آدم چجوریه؟ نه، جوانی، میانسالی و پیری. بنابراین شما دست نوشته های آدم های بزرگ که نگاه میکنین معمولا تو این، چون هرچی میرن بالا عاقل تر میشن، از جوانیشون دست میکشن، میبینید تفاوت پیدا میکنه نوشته هاشون، یاد داشته هاشون. این آدم هم همینطورن دیگه، یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید پرودون که طرف اصلا پایه‌گذار فونکسیونالیسم هست، وقتی در مقابل این مسئله انسان قرار میگیره با اینها، اون شهر مطلوبش با قاطعیت بیان نمیکنه. پرودون شهر فقط مسکن،
نمیره دنبال شهر. یا فوریه وقتی داره شهرهای استانداردش رو مطرح میکنه، تمام دل مشغولش اینه که این آدماش شروع سرگرم کنه، یعنی یه جایی براش گیر میکنه که خب این آدما که 8 ساعت کار میکنن، 8 ساعت هم میخوابن، اون 8 ساعت بقیه رو چیکار باید بکنه؟ دل مشغولش میشه که چگونه اینا رو سرگرم کنه. بنابراین خودش اعلام میکنه که باید حذر کرد از اینکه نظمی یک نواختی به وجود بیاد، در حالی که شما فرانسه رو نگاه کنید مثلا میگه نظمش یک نواختی، ولی داره میگه در دوران بعد که نگاه میکنه و خودش میگه که نباید ما شهری رو بسازیم که بعد از اینکه دو سه تا خیابون شو دیدیم دیگه همه چی شو دیده باشیم. خود فرویه داره در سالهای پیریش این رو باز میکنه. راسکین هم همینطوره. راسکین هم وقتی که از ادینبورو برمیگرده تو صحبت بعدیش صحبتش اینه که یه ذره باید مواظب باشیم که حتما این زمان اون زمانه دیگه نیست، متزلزل میشه در اون چیزی که داشته. و ولی برای هر دوشون نکته مهم این است، هر دو نگاه این است که به الگو فکر میکنن. مهم این است که بعد به الگو فکر میکنن و در واقع شهر رو به جایی که یک پروسه بدونن، یک فرایند بدونن، یک محصول میدن، یعنی به محصول فکر میکنن. تو حتی هم دارن جهانشون جهانیست که محصول، یعنی جهانیست که این چیزه باید بره، این شیعی که بیرون میاد مهم هستش. بنابراین توی جهان خودشون ما الان از دور داریم نگاه میکنیم، میگیم آقا اینا فرایند فکر، پروسه فکر نمیکردن، به محصول یعنی به پرادکت فکر میکردن. بنابراین روشنه که امروز میتونیم این نقد رو برشون داشته باشیم. دیگر این که چون دارن به محصول فکر میکنن، برای این برابر این شهر برای هر دوشون شهر یه شیعه، یه شیعه یعنی یک چیزه، یک عنصر قابل تولیده. بنابراین شهر در هر دو الگو از اینکه در زمان خودش باشه باز میسته، یا میره تو گذشته یا میره تو آینده، تو حال وجود نداره. طبیعتاً به همین دلیل هیچ کدومشون به اجرا در نمیاد، یا میره تو حال در آینده خودشو بیان میکنه یا میره در گذشته خودش میمونه. بنابراین از اینکه جنبه واقعی داشته باشه باز میمونه. بنابراین به ناکجا آباد به آرمان به جایی که میشه فقط اشاره کرد که اون تو جایی هست. البته نه اشاره شیخ اشراق رو، چون ناکجا آباد واژه شیخ اشراقه، باید حواسون باشه که ایتوپیا رو ناکجا آباد میذاریم، بعدی حواسون باشه دو تا مفهوم داره. در الگوهای پیش شهرسازی ترقیگرا دوستان گفتن یک چند چیزی ساخته میشه، از روی الگوهای آبین ساخته میشه، در واقع گودن سعی میکنه از روی الگوهای فوریه بسازه. توی ایالات متحده یه سری از این کلونی های طرفداران کابه شکل میگیره، ولی در واقع همشون در یک دوره کوتاهی بعد منقرض میشن، به خاطر همون آدمایی که رفته بودن اون نظم رو وجود بیارن خودشون از اون نظم فرار کردن آدم. بنابراین همشون در واقع به انقراض کشیده میشه. تنها چیزی که میتونم بگم این بحث رو ببندم که الگوهای قرن 19 قبل شروع درس هم گفتم که الگوها هستن، الگوی الگوهای قرن 20 هستن که بعدا برمیگردیم صحبت میکنیم راجع بهش. یه 5 دقیقه مونده که شما کلاس رو چیز کنید، نمیخوایم دیگه بفهم مستم آزاد اومده سوال میکنه از میگه تو بگو الان بگو های کلاس ببین ما اینها این بحثی که اینا نمی‌کنن متوجه هستیم، ولی وقتی کمی رو در کیفیت در مقابل کم می‌ذارن دارن اشاره می‌کنن. اینها برای همین الگوی الگو هستن. بحثی که الان می‌خونیم رو اواخر قرن 20 شروع قرن 21 یعنی اتفاقا مهم این است که ما وقتی در قرن 21 صحبت می‌کنیم آقا ما یک دفعه نیو اربانیسم اومد، ببین این نیو اربانیسم یه بابایی تو قرن 19 هم پیشگویی کردی که این تو چیزی میتونست شکل بگیر. این توی برای چیز برای فرهنگیره ها خالقه
یعنی برای گوتیک، برای گوتیک این حال کرد، یعنی برای اخلاق مسیحی در واقع مدرک میشه، ولی برای موریس ببین دو تا تا راسکین یکی موریس یکی، راسکین اخلاق مسیحی داره در واقع زیبایی رو به جای دیگه میبره بحثش میکنه، موریس اخلاق زمینی داره بنابراین یه جای دیگه میبره، بنابراین یک جا میشه خالق یه جا میشه موریس. موریس همین طریقه به صراحت همون کاری که بعد تو برقبانت بکنم دیگه با هاوس چی کار میکنم، این زیبایی وجود داره یا تولیدش کنه، زیبایی تولیدش کنه، زیبایی شناسی سنتی بگه این زیبایی بود تولیدش کنه. خب پس تا هفته آینده اگه تعطیل نبود، اگه تعطیل نیست شما اعلام کردین که چی؟ بابا این مردم تازه واسه سه روز هز چیکم خودشون رو سوز کردن، مگه میشه عید فطر یه روز باشه؟ نمیشه که آخه چه عید فطر یه روز باشه؟ نه برای انشالله تعطیل نباشه، چون هرچه تعطیل بشه کار ما سنگین تر بشه. آره برگردیم که بتونیم تنظیم کنیم کارتون رو، نه این رو آخر سر
خدا 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 خدا